وسعد الله ايامكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد واهل بيته الطاهرين. چند دقیقه ای رو در رابطه با نیمه شعبان و میلاد حضرت صحبت بکنیم. انشاءالله بعدش به بحث خودمون بپردازیم. در ویژگی های حکومت صالحان، نه حالا فقط امام زمان، ولی حکومتی که در حقیقت اوجش و کمالش طبیعتاً در حکومت عدالت محض خواهد بود، یک تعبیری امیرالمومنین در یکی از خطبه های خودشون دارند که مرحوم کلینی این مطلب رو در روزه کافی طرح کردند و مورد اشاره قرار دادند. یه خطبه نسبتاً طولانی است، خطبه یا حدیث 22 که در روزه کافی مرحوم کلینی نقل میکنه. در اونجا میفرمایند که حاکم سالم اون کسی است که سلک بکم مناهج رسول صلی الله علیه و آله و سلم. فتداویتم من العمى و السمم و البکم. اون کسی است که اوجش حضرت صاحب باشه، سلکه بکن با تعدیه است، یعنی شما را میبرد، حرکت میدهد، سلوک میدهد در مسیر رسول الله. و به این وسیله شما رو مداوا میکنه از کوری، کری و لالی. تعبیر بسیار بلندیست، یعنی که ان در نظام مهدوی انسانها کور نیستند، کر نیستند و لال هم نیستند. خب قطعا مراد از این روایت اشاره به کور بودن و کر بودن و لال بودن ظاهری نیست، چون خب الان هم همه که کر و کور و لال نیستند، بلکه مراد هم کر بودن و کور بودن و لال بودن معنوی است و هم کنایه از یک نگاه صحیح، یک فضای سالم در محیط جامعه است. کور بودن حالا یا کور باطنه که انسان حقایق رو نمیبینه، انسان واقعیت‌های جامعه رو درک نمی‌کنه، الطاف خدا رو به خودش نمی‌بینه، لطف مستمر الهی رو درک نمیکنه. یکی اینه که نسبت به درد هم نوع کوره. این که مشکلاتی که در جامعه وجود داره فرد به گونه گرفتار خودش میشه، گرفتار منیت‌های شخصی خودش میشه که هیچ چیزی غیر خودش نمیبینه. فقط و فقط خودشه و خودش، خودشه و آن چیزی که به او تعلق داره. اینم یه نوع کوریه. یکی از بحران‌های اخلاقی در دنیا از اونجا شروع میشه که شما غیر خودتون رو نمیبینید. اینکه اگر چیزی مربوط به شماست مهمه و دیده میشه، اما اگر مربوط به شما نباشه دیده نمیشه. نسبت به او کورید، نسبت به درد جامعتون نابینایید. اینم یه معنای کوریست. یه معنای کوری اینه که آدمی خودبینه و غیربین نیست. یه معنای دیگه کوری هم چنان که اشاره کردم ندیدن عالم معناست، توجه نداشتن به یک مداری از مدارات خلقت که در زندگی انسان را تأثیر میذاره. اینکه انسان فقط و فقط ماده رو ببینه. پس فرمود که سلک بکم مناهج الرسول و تداویتم من العما ول سمم، از کری هم شما رو درمان میکنه. کری گفت گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من، آنچه البته به جایی نرسد فریاد است. خیلی وقتا آدم گوش شنوایی برای سخن دیگران نداره، گوش شنوایی برای حقیقت نداره، گوش شنوایی برای نقد نداره. آدمی گوش شنوایی برای شنیدن واقعیت‌ها نداره. این خیلی نکته مهمی است، چون آغاز تفکر با سؤاله. اگر شما نتوانید سؤالات رو بشنوید نمیتونید به چیزی فکر کنید. در مورد پیامبر و دوره پیامبر شنیدید که میگن وقتی داشتن از جلوی در خونه پیغمبر که قرآن میخوند عبور میکردن گوشهاشون رو میگرفتند. یک فرهنگ کامل از شنیده شدن نه تنها رنج نمیبره بلکه استفاده میکنه، استقبال میکنه، از شنیدن دیگران هم استقبال میکنه. در طول تاریخ بسیاری از مکاتب بودن وقتی رفتن به دوره شکست یهو تحریم کردن، گفتن اساساً هیچ حق ندارید در رابطه با مسائل با دیگران صحبت کنید. این که در دوره اهل حدیث گفته بودن اصلا بحث کلامی نباید کرد. و جالب اینجاست که حکومت‌های وقتم به شدت پشتشون بودن، حمایتشون میکردن. احمد ابن حنبل از سرکردگان این جریان که الان هم بسیار مورد احترام سلفی ها و اهل حدیثه، به عنوان امامشون شناخته میشه، انقدر احاطه شخصی هم داره که اشعری که بعدها آمده و خواسته مثلا یه مکتبی ارائه بده، تو اول کتاب خودش ابانه میگه من اصلا اومدم که مکتب امام احمد ابن حنبل رو احیا کنم. این فضا، این احاطه، طرفداران متعصب، حکومت جبار متوکل که به شدت حمایت میکرده ازش، بعد واسق دوره عقل‌گرایی به نوعی تموم میشه. این دوام نمیاره، تموم میشه، به خاطر اینکه شما نمیتوانید به مردم بگید فکر نکن، سوال نکن. اگر گوشتون رو ببندید، خودتون رو از یک واقعیتی محروم کردید. بحث مطرح میشه. اگر گوش شنوا نداشته باشید، آمادگی این نداشته باشید که پاسخ بگید، با اینکه بگیم آقا سوال نکن، طرح سوال نکن، ما فقط خودمون رو از دایره تاثیرگذاری حذف کردیم. هر چقدر هم قوی باشیم به مسیر ضعف. این که در دوره مهدوی گوش ها می شنفته و شنیده توانمند برای شنوایی میشه، این یه ویژگی واقعی جوامع کامله. منکر این نیستیم و هیچ کس هم منکر این نیست که بسیاری از گویندگان معاندند، لجبازند، بسیاری از گویندگان مخربند. اما اینکه در دوره مهدوی سمم رو، یعنی کری از جامعه برداشته میشه، ناشنوایی برداشته میشه، از باب این نیست که اونها نیستند. تا انسان هست شیطان هم هست، تا شیطان هست یک عده رو گمراه میکنه، یه عده هم پیدا میشن دست شیطان از پشت میبنده. بلکه به این معناست که وقتی همه سخن بگند، درست سخن بگند، اون بعدیش هم باشه، بکم نباشه، لال هم یه عده نباشن، حقیقت راه خودش رو پیدا می‌کنه. به فهم عمومی جامعه باید اعتماد کرد. وقتی پیامبر در مدینه میاد، هیچ کسی همراه نداره، تنهاست. یه کودک ابتدای هنوزم شاید بالغ نشده‌ای به نام علی دنبالشه و یه زنی هم به نام خدیجه. اما سخنش از دریچه قلب مردم وارد میشه. هر چقدر هم تبلیغ میکنن نمیتونن جلوش رو بگیرن، چون بیان درده. پس در حکومت مهدوی گوشه ها هم گرفته نمیشه، بکم هم برداشته میشه، یعنی آدم ها لال هم نیستن، میتونن بگن. هزینه سخن گفتن بالا نیست. اینکه ما نتونیم بگیم، کسی نیمده که مهر بر زبان ما بزنه. علت اینکه نمیگیم، خودمون محاسبه میکنیم دیگه. همیشه ان اختیارن خودمون خودسانسوری میکنیم. نمونه بسیار بارز این مسئله دوره حکومت امیرالمومنینه. دوره حکومت امیرالمومنین خیلی جالبه، روابطی که اون مردم با حضرت دارند که بعضن از دید ما بسیارم بیادبانه است و هست، اما یک نکته ای توش وجود داره، نشونگر یک فضای آزاداندیشی و آزادگویی و توانایی شنیداری است. تو مسجد رو میکنن به امیرالمومنین، یعنی یا علی اشرکت بالله، یعنی مشرک شدی دیگه، بالاتر از این که نمیشه به یک مسلمان گفتن حاکم. این که بهش میگن یا علی اشرکت بالله مشرک شدی، این دلیل بر اینه که اساساً هزینه نداره سخن گفتن با علی، میشه گفت. تا وقتی هم که به قیام مسلحانه نمیرسه، حضرت تقسیم غنائم که حالا به تعبیری اون حقوقی که به همه میدادند رو یکسان تقسیم میکرده. یه تعبیری امیرالمومنین دارن، لست و فوق ان اختع یا اختع، لست و فوق ان اختع، من بالاتر از این که خطا کنم نیستم. ما از دید ما حضرت معصومه. این بیان بیان تدریسی است. یه سوالی همیشه در اذهان همه هست و اون این که خب وقتی ابن ملجم وارد مسجد شد، حضرتم که میدانست که اون ملعون میخواد حضرت رو بکشه، چرا دستگیرش نکرد؟ جواب روشنی هم داره. جوابش اینه که به خاطر اینکه در مقام قضاوت نمیشه قبل از جرم جزا داد. دو اینکه باید بشه به فردای جامعه توجیه کرد. حالا اگه بعدها پیدا میشن ماها اعتقاد این گونه به امیرالمومنین داریم، ولی عده پیدا میشن میگن خب تو که اینو گرفتی شاید نمیخواست بکشه. برگردیم به بحثمون. پس در دوره زعامت مهدی فاطمه علیه السلام، به تعبیری که امیرالمؤمنین در خطبه ای دارن که اشاره کردن در روضه کافی اومده، جامعه از سه درد تاریخی جدا میشه. یکی جامعه کور نیست، یعنی همه چی رو میبینه، همه چیز شفافه، کسی نمیتونه عیب پوشی کنه به معنای اینکه خودش رو گندم نمای جو فروش باشه. حقایق روشنه، به تعبیری همه در اتاقهای شیشه‌ای هستند. که راه نجات جامعه هم از هر فسادی همینه، یعنی دشمن هر نوع فساد شفافیت. دوم این که جامعه کر نیست، یعنی شما اگر حرف خوب داری بزن میشنوه، شما اگر سخن صحیح داری بگو شنیده میشه. ببینید در این باره چیز دیگه بگم، بعضی وقتها تریبونداران به گونه ای شلوغ میکنن که شما نمیتونی حق خودت رو بگی. یکی از کارهایی که دستگاه تبلیغاتی غرب میکنه به ظاهر آزادیه، واقعا هم خب هست، هر که میتونه هر چی بگی، منتها اینقدر رتب و یابس به هم بافته میشه که حقیقت در میان حرفها گم میشه. اینم اینو کریه، شما هر چی بگی شنیده نمیشه. در این جامعه به نوعی است که حرف شما شنیده میشه، حرف صحیح بزنی شنیده میشه، یعنی چند همه دارای تریبونی هستند که میتوانند با مردم سخن بگن و مردمان دارای گوشهایی هستند که برای شنیدن حقایق بازه، و سوم این که مردم لال نیستن، توان سخن گفتن دارند، امکانش براشون فراهم. به یک معنا این اگر همگان سخن بگویند، گوش شنوا داشته باشند و ببینند، یه خصلتی در وجود آدمی است که آدمی به سمت خوبی گرایش پیدا می‌کند و این گرایش به سمت خوبی باعث میشه در این فضا همه سعی کنند بهتر نمود پیدا کنند، و این نمود بهتر برای انسانها ناخودآگاه انسانها رو خوبتر میکنه. الان شما تصور کنید توی مدرسه مثلا علمیه هستید، خب توی این مدرسه علمیه ممکنه خیلی کارام دلت بخواد بکنی، ولی برای اینکه اگر این کارها رو انجام بدی عنصر نامطلوب شناخته میشی. افراد سعی میکنن کارا نکنن، یعنی ناخودآگاه فضای مثبتی که در جامعه است، اون هنجارهایی که در این مجموعه وجود داره آدمها رو هنجارمند میکنه، چون شما نمیخواهید در جامعه به عنوان یک عنصر ناهنجار، یک عنصر نامطلوب، یک فرد غیر مستقیم شناخته بشید. این جامعه ای که کور نباشه، کر نباشه، لال نباشه، جامعه ای است که ناخودآگاه هنجارهای اجتماعیش به سمت سلامت میره، و لذا یک کلام جامعه اخلاقی تر میشه. پس میشه گفت به نوعی سلکه بکن مناهج الرسول فتداویتم، و شما متخلق میشید، جامعتون اخلاقی میشه، جامعتون سالم میشه. از اینجا نقل بزنیم دعای مکارم الاخلاق حضرت رو که میخوندیم امام سجاد رو، که امسال توفیق نشد بعضی شنبه ها که بحثش رو میگفتیم بگیم، دو ساله نه پارسال بعضی بحثاش رو گفتیم، کمتر گفتیم، امسال یه ذره توقلمون در اصول بیشتر شد. گفت شوخی کرده بود یه کسی در رابطه با یکی از بزرگان شیعه، گفته بود ایشون ائمه متأخر اثناعشریه رو بلد نبود لشدت توقلهی فی الاصول، از بست اصول گرفتار شده بود، این ائمه آخری رو اسماشون رو بلد نبود، شوخی کرده بود. ولی حالا به هر حال یه واقعیتی هم هست که بعضا توقل در یک رشته آدم رو از بقیه مباحث باز میدار. این جامعه اخلاقی اون وقت این دعایی که در حقیقت همین فراز است که تا اینجا رسیده بودیم که امام سجاد گفته بودند، این رنگ بهتری و معنای بهتری پیدا میکنه. به این فراز حضرت رسیده بودیم که اللهم لا تدع خصلتا تعاب منی الا اصلحتها. تعاب منی همون عیب گرفتنه، یعنی خصلتی که بر من عیب شمرده میشه، هیچ خصلت عیبی رو باقی مگذار مگر اینکه اون رو اصلاح کنی. خب بزرگترین خصلت ها کوریه، کریه، لالیه. لا تکن عبد غیرک، امیر المومنین تعبیر دارن، فقط جعلک الله حر را. هیچ چیزی قیمت اینو نداره که انسان حریتش کنار بره. بزرگترین عیب آدمی اینه که آدمی نبینه درد جامعهش رو، نبینه درد هم نوعش رو، نبینه لطف خدا رو، نبینه بزرگی طبیعت رو، نبینه زیبایی خلقت رو، نبینه زیبایی محبت رو، نبینه زیبایی یه لبخند رو، نبینه. واقعیت درده، چه دردی از این بزرگتر که آدمی به یه کوری با هم نوعانش مواجه بشه، کوری در دیدن معایب خودش. بزرگترین درد برای بخصوص ماها که چهار تا کلمه خوندیم اینه که عیبهای خودمون رو نمیبینیم. اون وقت گوشی هم نداریم که وقتی دیگران عیب ما رو میگن بشنویم. دیگران هم زبانی ندارن که این عیبها رو وقتی دیدند بگویند. همین میشه که هستیم. عیب خودش رو آدم ببینه، چشم رو باید باز کنه، عیب خودش رو قبل همه ببینه. ما معمولا در بیان همه عیبها در دیگران خیلی زبان گویا و چشم بینایی داریم از باب تخریب، البته جایی که توفقمون رو چاق نکنن، اما خودمون که نه. خب من در همه قولها فصیح هم، در وصف شمایل تو اخرس، در همه خیلی خوب داد سخن میدیم، به خودمون که میرسیم ایچی. این عیب بزرگی است که عیب آدم ناتوان در دیدن باشه. لذا چشمها را باید شست. عیب بزرگی است آدم ناشنوا باشه. یه قصیده قطعه معروفی پروین اعتصامی داره که ما گرفتیم آن چرا انداختی، دست حق را دیدی و نشناختی. مادر موسی چو موسی را به نیل در فکند از گفته ی رب جلیل. وقتی در افکند و بعدش آخرش گفت، تعبیری که آخر خطاب بهش میاد، میگه ما گرفتیم آن چرا انداختی، دست حق را دیدی و نشناختی. ببینیم و بشناسیم، کور نباشیم، کر نباشیم. بزرگترین عیبی که آدمی میتونه داشته باشه همینه، لال نباشیم. دندان طمع رو اگر ببرید زبانتون از الکن بودن در میاد. این قصیده سعدی رو بعضی وقتا دیگه براتون خوندم، یکی از بعضی ها که میگن قشنگترین، حالا یا یکی از قشنگترین قصائد فارسیست. از بگردید و بگردد روزگار، دل به دنیا در نبندد هوشیار. ای که دستت میرسد کاری بکن، پیش از آن که از تو نیاید هیچ کار. قرض این بیت آخرشه، هر کرا خوف و طمع در کار نیست، از خطا بیمش نباشد و از تتار. خطا یعنی چین و قطن، یعنی از هیچ سعدیا چندان که میدانی بگوی، حق نباید گفت الا آشکار. از این جهت هم سعدی البته در موقع خودش واقعیت هم اینه، حکامش هم البته بهش اجازه میدادن، بعضا تشرهای تندی هم به سلاطین وقتش گفته. فراز دومی که حضرت در ادامه در دعای مکارم الاخلاق میفرمایند، ولا عائبتا اونب بها الا حسنتها. عائب این عیب، هیچ عیبی هم در من نباشه که من سرزنشم به او. ونب یعنی سرزنش کرد، اونب یعنی سرزنش شدن. هیچ عیبی که من سرزنش بشم بهش مگر او رو تبدیل به خوبی کنی، تحسینش کنی، چه عیبی بالاتر از این؟ و فراز بعد دوباره حضرت در ادامه می‌فرمایند که ولا اکرومتن، یعنی خوبی، صفت پسندیده، کرامت، بیه، کرامتی که در من هست، ناقصتن الا اتممتها، که این ناقص بشه و شما اینو تکمیلش کنید. چون به هر حال همه ما خوبی‌هایی داریم، اما این خوبی‌ها ناقصه. یک خوبی هایی در هر کسی وجود داره، این خوبی ها رو تتمیمش بکن. بذار در آستانه میلاد مسعود حضرت صاحب جا داره یه بار دیگه این رو مرور کنیم، این دعا رو هم با خودمون هم همواره در درون جانمون خانوادمون همه بگیم که خداوند اللهم لا تدع خصلتن تعاب منی الا اصلحت، ولا عائبتن اونب بها الا حسنتها، ولا اکرومتن فی ناقصتن الا اتممتها. این اگر شد یک گام به سمت مهدوی شدن هم میریم، به سبب همون فرازی که از امیر المؤمنین خواندیم. امروز دیگه بحثمون به این گذشت، دیگه این سالی که نگفته بودیم این جای همه اونا که گفته بودن. آقای حسینی میگه سه سال، نه سه سال نشده، یه سال شده، قطعا سه ساله. گوش شنوا داریم برای این مقدار، هنوز گوش شنوا داریم انشالله تا شنبه.